که دیگه عراقی ها هم گفتن نه باید از کشور ما بری بیرون، کویتی ها هم بهش راه ندادن و ناگزیر شد بره فرانسه که اون موقع ایرانی ها بدون ویزا میتونستن برن. خب امام اعلام کرد که من به کشور خودم برمیگردم. خب حکومت وقت، یعنی کسی که دست نشانده شاه بود، حکومت بختیار اعلام کرد نه، فرودگاه بسته است، ما نمیذاریم. حضور مردم در صحنه باعث شد که حرف امام به کرسی بنشینه،
یعنی اون حرفی که بر اساس معنویات و ارزش ها بود
و آگاهی ملت ایران هم این سمت رفت، یعنی ملت ایران دیگه حالا آمدن اکثریت این مسیر رو انتخاب کردن. بنابراین پدران ما چرا انقلاب کردن؟ چون پدران ما نمیخواستن زیر پرچم طاغوت باشن، نمیخواستن زیر پرچم شیطان باشن، نمیخواستن زیر پرچم بیگانه باشن، میخواستن عزت ملت ایران رو بهش برگردونن، میخواستن دوباره ملت ایران بشه ملت تمدن ساز، ملت الهی. خب بعضی ها آمدن گفتن جناب آقای مومنی که نه اینطوری نبود، یعنی این ملت عظیم، این مردم با اون حضور در 12 بهمن، اون استقبال با شکوه از امام، نه این اشتباهی شده، اینا بعدن فهمیدن اشتباه کردن. باز یه نویسنده‌ای در خارج از ایران که کتابش البته به فارسی هم ترجمه شده، اون حرف قشنگی آمده زده، میگه که این حرف ضد انقلاب درست نیست. چرا؟ برای اینکه شما بیایید اون جمعیت رو مقایسه کنید با جمعیتی که برای وداع با امام آمدن.
همون جمعیت بود و حتی بلکه بیشتر.
بیشتر بود. نه که از خیلی بیشتر بود. ببینید طبق آمارهایی که وجود داره، این جمعیتی که برای وداع با امام آمد و وداع با امام براش سخت بود، ببینید یعنی دل نمی کند از امام. ببینید این جمعیت خیلی برآوردها را تو اینترنت دوستان میتونن ببینن دیگه، خیلی بیشتر از اون جمعیت. ببینید اصلا امام رو نمیشد اون روز دفن کرد دیگه، از فشار جمعیت. ببینید تپه‌های عباس آباد کجاست، بعد بهشت زهرا کجاست، همه جا موج جمعیت.
و این در حالیه که 10 سال گذشته از ورود امام و حالا این همه مشکلات، جنگ تحمیلی و این همه اتفاقات افتاده و ارادت مردم نه تنها کم نشده بلکه به تبیر شما.
خب حالا آیا این حرفایی که من میزنم یعنی ما مشکل نداریم؟ چرا؟ ولی این مشکلات دوباره از کجاست؟ بخشیش البته مربوط میشه به خود ما. خب ما تک تکمون مسئول هستیم. یعنی نمیشه مثلا بنده بد رانندگی بکنم، بعد مثلا تصادف کنم، بگم من چرا تصادف کردم، من مسائل مثلا بهداشتی رو رعایت نکنم، بیمار بشم، بگم من چرا بیمار شدم. این که بخشش که به خود ما برمیگرده، باید خودمون رو اصلاح کنیم، درست کنیم. بخشی هم به دشمن برمیگرده، یعنی اون دشمنان که بیکار ننشستن، که اون دشمنان هم قبل از انقلاب علیه ملت ایران دشمنی میکردن، هم بعدش دشمنی میکردن، هم تا الان دارن دشمنی میکنن. دشمنیشون هم که پنهان نیست، وقتی سالهای سال دنبال میکنن دانشمند هسته‌ای ما رو،
بله،
که این رو به شهادت برسونن و اولین فرصتی که پیدا میکنن او رو به شهادت میرسونن، یعنی چی؟ یعنی ملت ایران با چه سختی هایی تونسته به این مرحله که الان هست برسه. و خدا رو شکر میکنیم که الان وقتی نگاه میکنیم به پشت سرمون، نگاه میکنیم به اون چه که در سال 57 بودیم تا اون چه که الان هستیم، میبینیم که خیلی جلو آمدیم.
بله
خیلی جلو. البته برای یک ملت، برای یک کشور 40 سال، 42 سال زمان زیادی نیست، برای یک ملت تمدن ساز این زمان زیادی نیست. اما دشمن چرا اینقدر از ملت ایران میترسه؟ چون سابقه این ملت دستشه، یعنی میدانه که این ملت اگه یه فرصت اندکی پیدا بکنه، چون سابقهش رو دارن، میدونه این ملت ملت تمدن سازه، هر جا هم بودن تمدن سازی کردن، منشأ اثر بودن. اصلا ملت ایران روحیش این نیست که زیر بار زور بخواد بره، زیر بار ظلم بخواد بره، زیر بار ستم بیگانگان بخواد بره. ملت ایران سابقه بردهداری نداره، خیلی از کشورها سابقه بردهداری دارن، ولی ملت ایران همچین سابقه ای در تاریخش ثبت نشده، چون هم اشرافشون اشراف به نسبت جوامع اشراف جوامع دیگه معقولتری بودن، در شأن خودشون نمیدیدن که انسانها رو به بیگاری بگیرن، به بردگی بگیرن. همین که مردم ایران به لحاظ روحیه، روحیه بزرگمنشی دارن و پیوسته ارتقاء روح براشون مهم بوده. پس ما نه این که به دنیا بگیم اهمیت نمیدیم، اما دنیا برای ما اونقدر مهم نیست که مقدم بر اولویت‌های روحانی و معنوی و ارزش‌های الهی قرار بگیره. ملت ایران شعار اصلیش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. ببینید استقلال یک امر معنویه، ما میخواییم رو پای خودمون بیستیم. آزادی یک امر معنویه، ما نمیخواییم زیر بار استبداد بریم. جمهوری اسلامی، ما مردم سالاری میخواییم ولی بر اساس ارزش‌های الهی. بنابراین به جای اینکه چشم امید به بیگانه باید داشته باشیم، باید روپای خودمون تکیه کنیم. هر آنچه رو که نیاز داریم و ما رو تحریم کردن به ما نمیدن، باید خودمون، دانشمندانمون، چنان که انجام هم دارن میدن، انشاءالله با سرعت بیشتری به همه اینها میرسیم. و البته دشمنان ملت ایران منکوبن. ببینید ترامپ رفت، چرا رفت؟ کجاست؟ صدام رفت. این دشمنان ملت ایران شما یکی یکی ببینید. محمد رضا پهلوی رفت. تو تاریخ شما نگاه کنید، خط حق پیروز، چون اراده خدا اینه که لیحق الحق و یبطل
باطل.
باطل انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و همچنین از این شنونده عزیز که سوال خودشون رو فرستادن. خب بازم باید تبریک عرض کنیم ایام الله دی فجر رو به همه شنونده خوبمون، و از همینجا سلام و درود و صلوات بفرستیم به روان پاک شهدای انقلاب.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته خار خرامان رسد زرا، بهار خجسته خار خرامان رسد زرا، به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشک پیکار می کنم، به آنان که با قدم تباهی درگاه، به چشم جهانیان بدیدار می کنم، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته 15 بهمن 1357 امام خمینی رحمت الله علیه در حکمی مهدی بازرگان را به سمت نخست وزیری دولت موقت جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. امام پیش از این به تمام کارکنان اعتصاب کننده در دولت دستور دادند وزرای رژیم پهلوی را به وزارتخانه ها راه ندهند. امام خطاب به بازرگان فرمودند ایشان وزرای خود را تعیین و به ما معرفی کنند تا شورای انقلاب بررسی کند. در این پیام آمده بود بنا به پیشنهاد شورای انقلاب جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم. در این حکم وظایف دولت موقت نیز ذکر شده بود: اداره مملکت، برگزاری همه پرسی تغییر نظام کشور، تشکیل مجلس خبرگان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. 17 بهمن 1366، امام خمینی رحمت الله علیه دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان و 6 نفر دیگر از مسئولین نظام برای تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان صادر کردند. این مجمع با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 در قانون اساسی نیز گنجانده شد. و 19 بهمن 1357 میلیون ها تن در سراسر کشور با راهپیمایی های گسترده خود از نخست وزیر منتخب شورای انقلاب و مورد تایید امام خمینی اعلام پشتیبانی کردند. بزرگترین راهپیمایی در تهران صورت گرفت و میلیون ها نفر با حرکت از 9 نقطه شهر در میدان آزادی اجتماع کردند. در همین روز هزاران تن از نیروهای مسلح با لباس نظامی در خیابان‌ها به خصوص خیابان‌های مشرف اقامتگاه امام خمینی رژه رفتند و امام در دیدار با آنها به ابراز احساسات آنها پاسخ گفت، اما انتشار این عکس و خبر آن بر وحشت سران ارتش رژیم شاهنشاهی افزود.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
خب خیلی ممنونم از آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کرده. و اما شنونده محترم به شماره 0913 4 شماره آخرشون 4975 این سوال رو فرستادن. سوال خورده طولانی هست و من این سوال رو میخونم. جناب سلکسی که حالا حفظ امانت هم کرده باشین و از سوالات شنوندگان میفرستن رو کامل خونده باشیم. سلام، خواهشن اینقدر دروغ نبافین، با شکم گشنه که نمیشه خدا رو عبادت کرد. اقتصاد مملکت درست کنید همه چی درست میشه. به خدا دیگه هیچ تارک و سلاتی هم پیدا نمیشه، دزدی نمیکنه، الجار سمدار هم عملی میشه، دزدی و فحشا کم میشه. مردم که شکم سیر بودن اومدن انقلاب کردن، تو جنگ هم شرکت کردن. شعار ندین، چرا خودتونم به احادیث و آیه قرآن که هر روز میخونید عمل نمیکنید؟ اگه مدیریت دولت اشکال داره چرا مجلس محترم استیضاح نمیکنه؟ خب جناب سلکسی در خدمت شما هست.
بله، خب من هم سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیزمون. من پیشنهاد میکنم به این شنونده عزیز و دیگر عزیزانی که اینجور سوالاتی در ذهنشون هست، به جای اینکه ما دیگران رو مخاطب قرار بدیم، پیشنهاد من اینه که به شکل متکلم مع الغیر صحبت بکنیم. یعنی ببینید اینجوری داره فرمایشاتش، میگه اقتصاد مملکت را درست کنید، یعنی گویا که به یه جای دیگه ای داره میگه. خب باید بگیم اقتصاد مملکت را باید درست کنیم. ببینید ملت ایران خودش باید همه دست به دست هم با هم بدیم و این امورات رو درست کنیم دیگه. ما کشورمون کشور مردم سالاریه، مسئولینمون رو خودمون انتخاب میکنیم. موقعی که انتخاب میکنیم خب باید دقت بکنیم، بعد هم که انتخاب میکنیم باید نظارت بکنیم، بعد هم باید مطالبه بکنیم. خب نمایندگان مجلس نمایندگان خود ما هستن، خودمون انتخاب کردیم. حالا اگر ایرادی داریم، سوالی داریم، پیشنهادی داریم، باید باهاشون ارتباط بگیریم، بهشون بگیم. بنابراین این مطلب که اگر جای اشکالی داریم، این رو مثلا به لحاظ فرهنگی دارم عرض میکنم ها، که حتما اشکالاتی داریم، نباید هر کسی بنشینه از یه جایگاهی که یعنی من هیچ ایرادی ندارم، اینو بندازه به سمت مثلا یه جای دیگه. اگر هممون اینطوری صحبت کنیم بعد معلوم نیست که کی باید خودشو درست کنه. و من با این شنونده عزیز موافق هستم که حتما کارآمدی اقتصادی ما در ارتقاء معنویت ها هم اثر داره. البته مؤمنین، جناب آقای مؤمنی دو دسته هستن.
بله.
برخی از مؤمنین هرچم دچار مشکلات بشن این تو ایمانشون تأثیر نمیگذاره. چرا؟ برای اینکه اون ایمان، ایمان اصیلی هست، ایمانی نیست که با فقر و با نمیدونم یه سختی و ببینید انقلاب چجوری به پیروزی رسیده. یک گروهی از مردم ایران از اقشار مختلف، از روحانیت و حوزه های علمیه بودن، دانشگاه ها بودن، بازاری ها بودن، مردم عادی بودن، دانشجویان بودن، کشاورزان بودن، از اقشار مختلف، درسته؟ حالا کم و زیاد. خب اینها در راه خدا قیام کردن، بعضیاشون به شهادت رسیدن، بعضیاشون زندان شدن، بعضیاشون تبعید شدن. خب حقوق که نمی گرفتن که، در وقتی زندان میشه که دیگه شهید شدن. کسی هم نبوده بعد به خانوادهشون رسیدگی آنچنانی. بعضی چرا خود انقلابیون میگفتن فلانی رو اعدام کردن بعد به خانوادهش رسیدگی کنه. خود امام رحمت الله علیه دستور میدادن که رسیدگی کنید به خانواده های زندانیان. میخوام بگم اینها از همه چیزشون گذشتن. پس یه سری از انسان های مومن داریم که اینا از همه چیزشون حتی میگذرن، نه که یه چیزی بخوان بگیرن،
از همه چی میگذرن،
از هر آن چی که دارن دیگه. مهمترین چیز جانشونه، از جانشون هم میگذرن. ببینید امام خمینی از جان خودش مایه گذاشته دیگه، از جان خودش. انقلابیون بعد شما دفاع مقدس رو ببینید، دشمن آمده حمله کرده، بیش از 60 کشور پشت سر عراق بودن، یعنی ایران اسیر داشت از اینها دیگه. یه ده هفتن از جان خودشون گذشتن برای اینکه این مملکت سر پا بمونه. بعضی هم بله من قبول دارم، بعضی از افرادم هستن که در قرآن هم داره اون میگه به یه دم امکانات بدید که اینا دست و پای شما رو نگیرن دیگه، یعنی بالاخره قلوبشون کمی نرم بشه. بعضی هم اینطوری هستن که اگر مشکلات اقتصادی باشه ایمانشون ضعیف میشه، اگه کارآمدی اقتصادی باشه روی کردشون تقویت میشه. و خب هیچ کس دوست نداره غیر از دشمنان ما که وضع ما در سختی باشه، در تنگنا باشه. امیدواریم انشاءالله ملت ایران که البته گردنه‌های سخت رو دیگه عبور کردیم ما. اینا فکر میکردن که اگر تحریم‌های عجیب غریبی بر ملت ایران وضع بکنن دیگه ملت ایران تسلیم میشه و از پا میفته. نه الحمدلله به فضل الهی ملت ایران با سربلندی از این گردنه ها عبور کرد و دیگه این چیزها دشمن هم متوجه شده که کارساز نیست. البته هر چقدر از این اقدامات بکنن ملت ایران چون ملت هوشمندی هست میتونه سریعتر خودش رو از این بنبست ها در بیاره و نجات بده.
حالا در قسمت آخر سوالشون هم یک چیزی رو در اضافه کردن و پرسیدن، بحث این که اگر ریشه های اقتصادی رو بگیریم باعث خیلی از مشکلات شده، اقتصادی بخش عمدهش در دست دولته. چرا پرسیدن که چرا مجلس دولت رو استیضاح نمی‌کنه؟
خب ببینید الان ما که نمیتونیم برای مجلس تعیین تکلیف کنیم یا برای مثلا دولت تعیین تکلیف بکنیم. مجلس و دولت و همه خود ما ملت ایران الان هستیم دیگه. ما الان بنده فرض کن تو یک اداره کارمند هستم، چه جوری من کار میکنم؟ بنده مثلا نمیم راننده تاکسی هم، چه جوری کار میکنم؟ در هر جایی که هستیم، مجلس هم همینطوره، دولت هم همینطوره، اینا که همه مال ملت ایران هستن دیگه، برخواسته از ملت ایران هستن.
بله.
بالاخره باید همه اهتمام داشته باشن به وظایف خودشون و اهتمام هم دارن الحمدلله. اما اینکه حالا چه کاری رو کی انجام بدن، خب لابد بررسی هایی میکنن، مصالحی رو در نظر میگیرن. حالا شأن این برنامه ما این نیست که بیاد بگه آقا این کار رو بکنید یا نکنید. به هر حال ما اونچه که آرزو داریم و دوست داریم که انجام بشه اینه که هممون، هر کسی هر کجا هست، اون کار خودش رو تصمیم بگیره که خوب انجام بده. و اگر هم انتقاد میکنیم خودمون رو هم جز اون کسانی که بهشون انتقاد وارده جمع بکنیم، بعد ببینیم حالا من چیکار میتونم بکنم برای اصلاح امور. و انشالله که با همت همه امور اصلاح بشه و ما ثبات جامعهمون آقای مومنی برامون باید خیلی مهم باشه. بله خیلی کارها رو ما میتونیم انجام بدیم، اما اگر یه کارهایی ثبات جامعه ما رو به هم میزنه نمیتونیم به اون سمت بریم. یعنی یه ضرب المثلی داریم که میگن به خاطر اصلاح ابرو چشم طرف رو کور کرد. ها
بله
اینطوری هم هست. یعنی میخوام بگم که مدیران ما، اوغلای ما این چیزها رو لحاظ میکنن، در نظر میگیرن و جاهایی هم استیضاح مثلا وزرا لازم بوده انجام شده، سوال لازم بوده انجام میدن. امیدواریم انشاءالله روز به روز بهتر بشه.
انشاءالله. خیلی مشکرم جناب استاد لکسی از توضیحات شما. بریم و برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب مرجعیت و انقلاب اسلامی، تحلیل مبانی و مواضع مراجع حوزه قم در قبال انقلاب اسلامی با رویکرد فقه سیاسی که مربوط به سالهای 1341 الی 1357 می شود و تألیف آقای دکتر حسین ارژینی هست رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. هر انقلابی مبتنی بر جهانبینی خاصی شکل گرفته و اهداف خود را پیش می برد. مولدان و شارحان این بنیانها معدود هستند. رهبر یا رهبران انقلاب بار اصلی این مهم را به دوش می‌کشند. انقلاب اسلامی ایران هم انقلابی است ایدئولوژیک و متکی به مبانی نظری و هم انقلاب عمیقی که مأخوذ از متن متین اسلام است و این مبانی توسط رهبران و متفکران دینی پروبال یافته و رشد کرده است. مرجعیت شیعی مهمترین نهادی است که حفاظت، ترویج و تعالی اندیشه اسلامی را عهده‌دار بوده است. در کتاب حاضر نویسنده تلاش کرده این نقش تاریخی تحلیلی و میراث گرانسنگی که به انقلاب اسلامی ایران منجر شده و چگونگی اثرگذاری و فراز و فرودهای آن را مورد بررسی قرار دهد. نویسنده اثر ضمن توجه به رویکردهای جامعه شناختی در تحلیل موضوع توجه خود را بر مبانی فقهی متمرکز ساخته است، موضوعی که به زعم ایشان چارچوب دقیق تری برای بررسی مواضع مرجعیت در حوزه علمیه قوم مطرح میکنند. بنابراین مسئله محوری این کتاب تبیین مبانی و مواضع مرجعیت در حوزه علمیه قوم نسبت به انقلاب از دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد فقه سیاسی است. در این کتاب به مبارزات عالمان دینی از تأسیس حوزه علمی قم تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاه شده. همچنین مبانی فقهی قیام و انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و نیز مواضع مرجعیت نسبت به انقلاب اسلامی ایران هم بین سالهای 1341 تا 1357 بررسی شده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب مرجعیت و انقلاب اسلامی، تحلیل مبانی و مواضع مراجع حوزه قم در قبال انقلاب اسلامی با رویکرد فقه سیاسی 1341 الی 1357 تألیف آقای دکتر حسین ارجینی از انتشارات دانشگاه معارف اسلامی همراه ما بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر سجاد میخلیلی که مانند برنامه گذشته معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب جناب استاد لکسری، وقت برنامه ما به پایان رسید. اگه نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
باز هم گرامی میداریم یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی رو که در ایام الله دهه مبارکه فجر اون زحمات اونها، ثمرات خون اونها به بار نشست و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده که رهروان خوبی برای راه این شهدا باشیم و حافظان خوبی برای انقلاب اسلامی باشیم و در مسیری که مورد رضایت خدای متعال هست انشاءالله گام بردار.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. 329-10-551-552 رو از یاد نبرید. شماره تلفن‌های برنامه ماست و همچنین 30553. خدا قوت میگه به تهیه کننده سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا و صدا برداری برنامه آقای رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. هر کجا که هستید ما را دعای خیر خودتون من نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
از صلابت و خیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما مملو از خدا وجود هر جوان ما روشن از نگاه ما شد آسمان ما ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم زمان طوفان همه مثل کوه پر از امید پر از شکوه همیشه یک ملت و یک گروه کنار هم پر از شکوه فراز هر قله‌ای نام ما ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم خواب به دشمنان اختلاف ما، چاره ظفر ائتلاف ما، با ولایتیم در همه مسیر، هر سه شب دلان از مضاف ما، پزشکی و صنعت و اقتصاد، سه سنگر روزگار جهاد، در سر ما طرح آینده، بر لب ما شرح آینده.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اون چه که انسان را به مراتب عالی انسانیت میرساند کوشش خود انسان است، و اون چه که انسان را به تباهی در دنیا و آخرت می کشد خود انسان و اعمال خود انسان است. این انسان است که خدای تبارک و تعالی به طوری خلق فرموده است که راه راست و کج را می تواند انتخاب کند و تمام انبیا از صدر عالم تا آخر برای این آمدن که این آدم را از اون راه کج و راه های باطل هدایت کنند به صراط مستقیم انسانیت، که یک سرش اینجاست و سر دیگرش عندالله است. ما خودمون را اگر توانستیم اصلاح کنیم، کنترل کنیم و تربیت کنیم، خودمون را مراقبت کنیم از خودمون، در همه امور موفق خواهیم شد. و اگر چنان که خدای نخواسته در اون مقاصد اسلامی یا انسانی که داریم موفق نشیم، معذالت اون توفیق الهی که برای اشخاص صحیح و متعهد هست برای ما هم هست.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زده از افق مهر خاوران، فروغ
به دیده یه هر باوران بهمن فر ایمان ماست پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ما.